دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. ۲۳ شهریور 1399 رو نیمروزش رو در کنار شما آغاز میکنیم با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها. اگر که با ما همراه باشید در کنار صمیمیترین رسانه شنیداری در جهان یعنی رادیو و اون هم رادیو فردا. اجازه بدید پیش از این که مطالب این مجله شنیدنی خبری تحلیلی رو با شما در میون بگذارم بریم سراغ خبرها و آگاه بشیم از آنچه که ظرف 24 ساعت گذشته تا این لحظه که من و شما در کنار هم هستیم اتفاق افتاده با شاهین بشیری و پس از اون برمیگردیم به سمت شما.
با سلام. منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانه او کمتر از یک روز پس از اعدام وی تحت تدابیر امنیتی خبر دادند. مهدی محمودیان، فعال مدنی که تلاشایی را برای نجات نوید افکاری انجام داده بود، شامگاه شنبه 22 شهریور در توییتر نوشت که پیکر نوید افکاری در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی صبح روز شنبه به رغم درخواست‌های بین‌المللی برای توقف حکم و اعتراضات بسیار در داخل و خارج کشور صورت گرفت. اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه آمریکا، عفو بین‌الملل و اتحادیه جهانی کشتی اجرای حکم اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. عمان روز یکشنبه با استقبال از تصمیم بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی ها بیانجامد. بحرین پس از امارات متحده عربی دومین کشور خلیج فارس بود که روز جمعه با اسرائیل ارتباط برقرار کرد. به گزارش رویترز، عمان در بیانیه‌ای با اعلام اینکه این تصمیم یک مسیر استراتژیک جدید از سوی برخی کشورهای عربی است، ابراز امیدواری کرد که نهایتاً به ایجاد کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شرقی کمک کند. یک نماینده پارلمان بریتانیا از به تعویق افتادن دادگاه نازنین زاغری که قرار بود روز یک شنبه برگزار شود خبر داد. به گزارش رویترز، تولیپ صدیق، نماینده حزب کارگر، در توییتی نوشت که این خبر را در تماس با ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، دریافت کرده است. تا کنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچ اظهار نظری در این باره نکرده. هفته گذشته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد که خانم زاغری از سوی دادگاه انقلاب برای تفهیم یک اتهام تازه احضار شده است. خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. سپاه پاسداران در واکنش به عادی‌سازی روابط بحرین با اسرائیل تهدید کرد که امیر بحرین باید منتظر انتقام سخت باشد. در بیانیه روز شنبه سپاه پاسداران ایران از حمد بن عیسی آل خلیفه، امیر بحرین تحت عنوان حاکم جلاد یاد شده است. در این بیانیه آمده حاکم جلاد بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد. وزارت امور خارجه ایران پیش از این ضمن محکوم کردن تصمیم منامه آن را ننگین و خفتبار توصیف کرده بود. بحرین چهارمین کشور عربی و دومین کشور منطقه خلیج فارس است که روابط خود با اسرائیل را به حالت عادی درآورده است. آمار مبتلایان به کرونا در جهان به 29 میلیون نفر نزدیک شده و تعداد قربانیان این همگیری از 920 هزار تن گذشت. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، آمریکا با 6 میلیون و 600 هزار مبتلا بالاترین تعداد مبتلا و با بیش از 198 هزار قربانی بالاترین آمار در این زمینه را دارد. هند با بیش از 94 هزار مبتلای جدید در روز شنبه بالاترین آمار مبتلای جدید را ثبت کرده است. در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 2100 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه خبر داد و گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 400 هزار تن رسیده است. آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان و حتی برخی مقام‌های حکومتی مورد تردید قرار گرفته است.
سپاس از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. میزبان شما محمد زرقامی هستم، اونم در روزی در کنار شما هستیم که سال تحصیلی مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها هم آغاز شده، اون هم زیر سایه کرونا. یادمون هنوز نرفته که مسئله آموزش و پرورش و شروع مدارس همچنان حل نشده باقی مونده و باید دید که با سال تحصیلی جدید برای دانشجویان چگونه اوضاع پیش خواهد رفت. اما امیدواریم که به هر حال درگیر کرونا نشید و این مجله نیمروزی رو با هم آغاز میکنیم. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به نوید افکاری، پیکر نوید افکاری شبانه و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. آخرین واکنش ها رو در این باره خواهیم داشت و نگاهی خواهیم کرد به نظر تحلیلگران و حقوقدانان درباره آنچه که در ارتباط با پرونده نوید افکاری رخ داد و فرجام این پرونده که با اعدام او گره خورد. همچنین باز هم نگاهی خواهیم کرد در شبکه‌های اجتماعی به نظراتی که کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند این سو و آن سو و مسئله نوید افکاری رو بازتاب دادند. در کنار همه اینها از تهدید سپاه پاسداران خواهیم گفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بحرین را تهدید به انتقام سخت کرده است. چرا؟ چون به اسرائیل نزدیک شده است. امیدوارم که برای همدیگه همسفران خوبی باشیم در این مجله نیمروزی 23 شهریور ماه. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. به هر حال اجازه بدید که این نیمروز رو آغاز بکنیم با داستان نوید افکاری که از روز گذشته خبرساز بوده. همچنان حجم این خبرها کاهش پیدا نکرده، همچنان در شبکه‌های اجتماعی کاربران مختلف، چهره‌های سرشناس حتی این سو آن سو دارن مطالبی رو منتشر می‌کنند. از میون آنچه که منتشر شده شاید یکی از تأثیرگذارترین ها مال رخشان بنی اعتماد بود که خانم بنی اعتماد با دستخط خودش مطلبی رو در شبکه توییتر منتشر کرد و نوشت: تقدیر نامبارک در شهریور ماه 1399 روز سینمای ایران را با پرکشیدن نوید افکاری پیوند زد تا برای همیشه از یاد نرود که رسالت هنر تاباندن نور بر فراموشخانه تاریخ است. و یا حتی محمد رسولوف، فیلمساز سرشناسی که با ساختن و نمایش دادن فیلمهایی که اغلب انتقاد اجتماعی رو متوجه شرایط حاکم بر ایران میکنه شناخته شده، او هم واکنش نشون داده که البته همه اینها رو بهش میپردازیم. اما همونطوری که شنیدید، به هر حال شبانه پیکر نوید افکاری دفن شد، اون هم در تدابیر شدید امنیتی. ویدیوهای کمی منتشر شده، اما در تنها ویدیویی که منتشر شده جمعیت انبوه و صدای آه و ناله های کسانی است که رفتن برای بدرقه نوید. با هم بشنویم گوشه ای از این صدای این مراسم رو. بله، لحظاتی رفتیم با صدای مراسم شبانه نوید افکاری به روستای سنگر از توابع همایجان، شهرستان سپیدان، استان فارس. برمیگردیم به استودیوی خودمون در پراگ. در کنار من بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا حضور داره تا بنیامین یک نگاهی بکنیم به آنچه که به هر حال بازتاب پیدا کرد در پی اعدام نوید افکاری، که کمتر کسی فکر می‌کرد که این حکم اجرا بشه با توجه به تلاش‌هایی که صورت گرفته بود توسط افراد مختلف، کنشگران و دیگران. سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که تو اشاره کردی، این ماجرای واکنش سلبریتی ها یا چهره های ناماشنای فرهنگ و هنر و ورزش یکی از بحث هایی بوده که در 24 ساعت گذشته کاربرها بهش پرداختن. همچنان با وجود اینکه برخی از هنرمندان انتقاد کردند از اجرای این حکم و اون رو ظالمانه توصیف کردند، اما خیلی از کاربرها، از ورزشکارها به خصوص، انتقاد دارن و حتی خواهان تحریم ورزش ایران شدن برای سکوت در قبال چنین فجایعی، با توجه به اینکه نوید افکاری در واقع یک کشتیگیر بوده خودش و جامعه کشتی همینطور ورزشکاران دیگه کمتر نسبت به این واکنش نشون دادن. اما از واکنش ها گفتی، من ابتدا از واکنش بابی گرین، قهرمان ورزش های رزمی در واقع ترکیبی یا UFC نام میبرم. او دیروز، اینجوری که کاربرها نوشتن و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده، در حین مصاحبه پس از مبارزه خودش در قفس، سخنش در مورد پیروزش رو ناتمام گذاشته و از اجرای حکم ظالمانه نوید افکاری اونطوری که اعلام کرده سخن گفته. خیلی از کاربرها این در واقع صحبت‌های این قهرمان رزمی آمریکایی رو منتشر کردن و اشاره کردن به این موضوع که چرا ورزشکاران ایرانی اونطوری که باید و شاید، به خصوص ورزشکاران ناماشنا، اهالی جامعه در واقع کشتی یا تیم‌های مطرح و پرطرفدار ایرانی که در ورزش‌های تیمی در واقع حضور دارن، ورزشکارانشون کمتر به این موضوع میپردازن. اما تو از محمد رسولوف گفتی. محمد رسولوف در توییترش امروز، کارگردان ناماشنای ایرانی، کارگردان سرشناس و ناماشنای ایرانی، که اتفاقا آقای رسولوف در کارنامه سینمایی خودش، محمد همونطوری که میدونی و شاید خیلی از مخاطبان ما هم بدونن، عموم فیلم‌هایی که در سال‌های اخیر تولید کرده و در واقع ازش نمایش داده شده، به خصوص در جشنواره‌های خارجی، مربوط هست به همین موضوع اعدام‌های شتاب زده‌ای که انجام میشه در جمهوری اسلامی و
کلا فضای سیاسی ایران رو به نمایش کشیده، آنچه که شاهدش بودیم و تجربه کرده
خود و منتقد در واقع سرسخت اینجور اعدام‌ها هست. آقای رسولوف در فیلم‌هاش هم این به وضوح نشون داده شده. او امروز در توییترش نوشته: نوید افکاری تومه نمایش قدرت سرکوبتان شد، اما جان او در جان ایرانیان نشست، همان جان‌ها که یاد کشته‌های آبان، یاد مسافران پرواز اوکراین، یاد پویا بختیاری، اعدام‌های کردستان یا رنج‌های فعالان حقوق بشر مثل نسرین ستوده و نرگس محمدی و همه کوشندگان آزادی رو در واقع در خودش جای داده در سینه‌های مردم. بعد این سوال رو مطرح کرده، خطاب به سردمداران حکومت، که آیا از اقیانوس نفرتی که می‌سازید نمی‌هراسید؟ اشاره محمد رسولوف به فضایی هست که در 24 ساعت گذشته
پدید اومده
و موجی از خشم و در عین حال سرزنش عمومی به چشم میخوره، مبنی بر این که چرا به مسئولیت‌های اجتماعیشون افرادی که باید آنچنان که میباید اهمیت ندادن، همونطور که گفتم ورزشکارها یا هنرمندان دیگه، در قبال در واقع مخالفت با چنین احکامی و چنین رویه هایی که خیلی‌ها بهش منتقدن و ابهامات بسیاری داره. اما گلشیفته فراهانی، بازیگر ناماشنای سینمای ایران، هم او هم واکنش نشون داده، ابراز تأسف کرده و با ادبیاتی خشمگینانه اعتراض کرده نسبت به اعدام نوید افکاری در توییتر خودش. ابی، خواننده سرشناس ایرانی، هم گوشه ای از یکی از ترانه هاش رو به اشتراک گذاشته در اینستاگرام، ترانه‌ای که اشاره میکنه به کشته شدن یک پهلوان به خاطر حماقت، وقتی تو گود حماقت پهلوونمون فلک شد. این چیزی است که ابی در واقع منتشر کرده با نامی از نوید افکاری در صفحه رسمی اینستاگرام خودش. داریوش، دیگر خواننده سرشناس ایرانی، هم اشاره کرده به حکم‌های اعدام و این رو از ابتدای در واقع انقلاب تا امروز بهش اشاره کرده که جریان داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده.
سپاس از تو بنیامین صدر که برای ما مرور کردی خیلی کوتاه از آنچه که در 24 ساعت گذشته شبکه‌های اجتماعی شاهد بوده. من اجازه بده یک نمونه دیگر رو هم اضافه بکنم. اردلان سرفراز از ترانه سرایان نامدار ایران درست. هم با کنش نشون داده و فرید زولانت آهنگساز همچنین با انتشار پست آقای سرفراز و شعری از خودش رو گذاشته، نوشته: غم اعدام ستاره، انهدام سرو آزاد، تیرباران شقایق، باغبانی کردن باد، قطره قطرهای خونی که به خاکم شده فریاد، همه اینهایی که گفتم بغض هر روز منه، منو در من میشکنه. این از اردلان سرفراز بود. اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم. از شما هم دعوت میکنیم اگر نظری دارید حتما نظر خودتون رو در میون بگذارید، چه به صورت نوشتاری چه به صورت صوتی، بر روی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام که آدرس ما هستش و بچهای شبکه‌های اجتماعی اونجا هستن تا پیام‌های شما رو گردآوری کنن برای ما. این بحث رو پی میگیریم با قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری در تهران که با ما هستند. آقای شعله سعدی بهتون سلام میکنم. شاید چند روز قبلتر بود که ما یک گفتگویی با هم داشتیم. در اون گفتگو شما گفته بودید که حاضرید وکالت نوید افکاری رو به عهده بگیرید، اما به یک بار این حکم اجرا شد. بسیاری صحبت‌هایی که این سو آن سو کردن نواقصی بوده که این پرونده داشته و شما ابراز خوشبینی کرده بودید که به هر حال شاید در تجدید نظر یک اتفاق دیگه ای رقم بیفته، اما اون چیزی که دیدیم اجرای شاید اینطوری بشه گفت آنچه که شهروندان قضاوت میکنن شتاب زده حکم بود. چرا؟ آقای شعله سعدی، گویا ارتباط ما با آقای شعله سعدی برقرار نیست. همچنان با شما همراه هستیم تا ببینیم که ارتباط ما با آقای شعله سعدی برقرار میشه که بتونیم ایشون رو داشته باشیم و بلافاصله با ایشون همراه میشیم تا تحلیلشون رو بشنویم. اما جدایی از این که حالا برمیگردیم به قاسم شعله سعدی تا بیشتر با ایشون صحبت کنیم، بسیاری در این باره صحبت کردند. یکی از چهره های سیاسی که تحلیلگر سیاسی است، فعالیت سیاسی کرده و سردبیری مجله ایران فردا رو در ایران بر عهده داشت، رضا علیجانی در پاریس که با او صحبتی کردیم و بله همکارانم میگن که ارتباط ما با آقای شعله سعدی برقرار شده، پس میریم به تهران با آقای شعله سعدی همراه بشیم. آقای شعله سعدی، فکر میکنم شما سوال من رو نشنیدید، من یک بار دیگه بیان میکنم. عرض کنم خدمتتون که همین چندی پیش بود ما با هم صحبت کردیم روی همین آنتن و شما گفتید که حاضرید که وکالت نوید افکاری رو به عهده بگیرید و ابراز خوشبینی کردید که امکان داره با حضور قضاتی که در دیوان عالی هستند یک رویه دیگه ای رقم بخوره و نوید اعدام نشه. اما اون چیزی که الان میبینیم افکار عمومی دارن قضاوت میکنن اینه که میگن این اقدام خیلی شتاب زده بوده، یعنی یک اعدام شتاب زده بوده و نواقصی در پرونده بوده که هیچ کدوم مورد نظر قرار نگرفته. چرا این اتفاق افتاد؟
به خاطر اینکه یک اراده سیاسی هست. بله، بنده اعلام کردم آمادگی دارم که وکالت افتخاری ایشون رو به عهده بگیرم و برادرانش رو، حتی گفتم هزینه دادرسیش هم خودم میدم و به نظر میرسید که این امکان پذیر هست. ولی گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستن. پیش بینیشون اینه که در هفته ها یا ماه های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ میده و اینا میخواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن و اتفاقا عکس این نظر حاصل شده، چون نه تنها موجب ارعاب نشد بلکه الان یک نفرت و عصبانیت جدی هم ایجاد شده در جامعه و حتی چون بعضی هم دیدن که فراخوان اعتراضی دادن، خود این هم ممکنه تبدیل بشه به یک در واقع جرقه‌ای برای اعتراضات جدید. ببینید، حکومت با دو بنبست الان مواجه هست. یکی دغدغه و نگرانی از اعتراضاتی رو داره که خودشون هم پیشبینی میکنن که جدی خواهد بود، و دوم این که در مقابل افکار عمومی داخلی و بین المللی مجبور شدن که این رو نادیده بگیرند و در واقع یک به نظر من بچه هم یک اشتباه محاسباتی شدن. موقعی که سابقان رژیم به این روزها میفته که این کشور مثل یک بمب ساعتی داره عمل میکنه و هر لحظه ممکنه یک انفجار اجتماعی عظیم رخ بده، باید از راه مصالحه و آشتی وارد بشه نه از راه ارعاب و شدت عمل.
آقای شورسعدی واقعا با ترکیبی که الان وجود داره، خب مثلا وقتی که آقای رئیسی اومد گفت که میخواد اصلاحاتی رو در قوه قضاییه انجام بده، خب با توجه به ترکیبی که الان هست در خود دستگاه قضایی، با توجه به اینکه خب مقام های جمهوری اسلامی میگن که دستگاه قضایی مستقله، اما الان شما اشاره کردید که یک ارادی سیاسی پشت قضیه اعدام نوید افکاری بوده، چگونه میشه اصلا شرایط رو پیش برد با چنین وضعیت و فضایی که ایجاد شده؟
به نظرم قوه قضایی امکان اصلاح درش نیست، کما اینکه در کل نظام هم امکان اصلاح نیست. من فریاد مردم رو که فریادی رسا در دیماه 96 بود به خوبی یادم هست که گفتم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی اصلاح طلبی مردم عبور کردن دیگه، ناامید از اصلاحات هست. اتفاقا اگر قرار بود اصلاحاتی صورت بگیره اولش باید در قوه قضایی این کار میشد، ولی در قوه قضایی متاسفانه نشده. مشکلات اساسی ساختاری قوه قضایی داره. یکی از اون مشکلات مدیریت قوه قضایی هست که از اول انقلاب تا حالا وجود داشته. مثلا اولین رهبر، اولین رئیس قوه قضایی در این حال که رئیس قوه قضایی بود دبیرکل فراگیرترین حزب سیاسی کشور هم بود، حزب جمهوری اسلامی، آقای بهشتی. یا بعدش مثلا چهره های سیاسی بودن مثل موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، محمد یزدی، شاهرودی که خودش تازه رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق بود، و بعدم این آقای لاریجانی که حالا معاونش این ارتشاهای نجومی چند هزار میلیاردی رو بیخبوش این آقا خورده. تازه این آقا حالیش هم نشده. در بهترین حالت اینه که بگیم صادق لاریجانی حالیش نبوده، پیاده بوده، ارده نداشته که ببینه بغل دستش بیخبوشش دارن این فسادها رو میکنن و نمیفهمه. و اگر بدبینان هستم اینه که بگیم نه خودشم شریف بوده، نمیشه بگیم در این فرد فساد وجود داشته باشه و ایشون نمیفهمیده.
حالا آقای
که این آقا اومده سابقه خوبی نداره. خود این آقا در واقع عضو کمیته مد سال 67 بوده و همش هم سمتایی که داشته سمت دادسرایی بوده، ایشون قضاوت به معنی واقعی که نکرده. بنابراین من امید ندارم اصلا که بشه کاری کرد.
حالا با این اتفاقی که رخ داد و با فضای ایران که شما میشناسین و درش دارین زندگی میکنید، با این دستگاه قضایی واقعا آیا دستگاه قضایی دیگه قادر هست کاری رو پیش ببره؟ آیا اعتمادی رو بهش خواهند کرد شهروندان ایرانی؟
ابدا. ببینید مشکل اساسی قوه قضایی که ناشی از ایرادهای ساختاریش هست، در واقع اعتماد ملت رو از دست داده. خب موقعی که اعتماد ملت رو از دست داده، حتی اگر یک رأی قانونی و صحیحی هم صادر بشه، مردم اون رو قبول ندارن. شما فرض بفرمایید که این آقای افکاری واقعا قاتل بوده باشه. خب و اگر واقعا قاتل بوده باشه، قاتل عمدی باشه، خب مجازات چمین طبق مقررات ایران. اما این رو مردم باور نمی کنن، داره که اعتماد نسبت به قوه قضاییه سلب شده. بنابراین مشکل قوه قضاییه مشکلات اساسی هست که قابل حل نیست اصلا، مگر اینکه کل سیستم تغییر کنه و در واقع قوه قضاییه مستقلی که از شاخصهای دموکراسی هست، یعنی تا نظام دموکراتیک نشه، اینی که فکر بکنیم قوه قضاییه مستقلی پیدا میکنه، این یک خیال خام هست.
بله، سپاسگزارم. قاسم شورسعدی وکیل دادگستری در تهران با ما بودن. ممنون آقای شورسعدی که با ما همراه بودید. نگاهی داشتیم به در اصل اعدام نوید افکاری و پیکر نوید افکاری که شبانه و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شده. همونطوری که پیشتر هم صحبت میکنیم، در شبکه‌های اجتماعی همچنان صحبت از این ماجرا جریان داره و بسیاری از حتی چهره‌های سرشناس مثل رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف، اردلان سرفراز، ابی خواننده مشهور به این ماجرا واکنش نشون دادن، داریوش واکنش نشون داده و گلشیفته فراهانی واکنش نشون داده. شما هم شهروندانی هستید که در ایران زندگی میکنید، رادیو فردا رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن. از شما هم دعوت میکنیم که حتما با ما در میون بگذارید اون چیزی رو که فکر میکنید، میاندیشید درباره اتفاقی که در خصوص پرونده نوید افکاری افتاد. ضمن اینکه پیش از اینکه ادامه بدیم اعلام بکنم که آخرین آمار مبتلایان به کرونا بر اساس آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده 128 بیمار کرونایی دیگه طی 24 ساعت گذشته در اصل جان خودشون رو از دست دادند و به این ترتیب 23157 نفر جان باختن در اثر کرونا. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی و برگردیم به یک موضوع دیگر. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بحرین رو تهدید به انتقام سخت کرده. در بیانیه عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل رو سپاه محکوم کرده و به بحرین هشدار داد که به خاطر این اقدام پاسخهای درخور رو دریافت خواهد کرد. در اینجا همراه میشیم با ناخدا محمد فارسی در لندن که از مدیران شورای مدیریت گذار هم هستند. آقای فارسی بهتون سلام میکنم. وقتی نگاه میکنیم به روابط ایران و بحرین، به هر حال همیشه این تنش بین ایران و بحرین بوده، حالا به نوعی شاید چون استان 14 ایران بوده در زمانی و بعد جدا شده، اما این که سپاه پاسداران میاد خودش رو وارد این ماجرا میکنه و حتی مسائل بین المللی یا روابطی که بین ایران و بحرین هم هست نادیده میگیره، دلیلش چه میتونه باشه؟
خیلی متشکرم. من سلام دارم خدمت شما و خدمت همه هموطنان گرامی. به خصوص میخوام از فرصت استفاده بکنم اون قتل جوان ایرانی افکاری رو به خانوادهش و ملت ایران تسلیت بگم. ببینید، سپاه پاسداران رو رژیم اسلامی در مقابل ارتش ایران در همون اوایل جنگ ایران عراق برقرار کرد و شاید هم بعد از همه میدونیم که پایه‌گذاریش رو به خاطر حفاظت از انقلاب از اول برقرار کردن و به خصوص نیروی دریایی سپاه رو در اواسط همون جنگ ایران عراق بود که در خلیج فارس انجام دادن. از آن پس سپاه پاسداران در انواع و اقسام پروژه های اقتصادی سیاسی قرار داره و همینطور که الان داریم مشاهده میکنیم در کشور عزیزمون، اینا در تمام سطوح اقتصادی کشور دست دارن. ولی من برگردم به قسمت نیروی دریایی سپاه که با این تهدیدی که الان سپاه پاسداران بحرین کرده چه کاری میتونه بکنه. واقعا درسته تهدید کرده، اینا کارشون تهدید کردن هست و در اعمال تروریستی واقعا ید بیضایی دارن، این شکی هم نیست. در خاورمیانه کارهای ایزایی زیادی انجام دادن.
چون فرصتمون خیلی کمه، اگر محبت کنید سریعتر بگید که واقعا چه اقداماتی رو میتونه سپاه بکنه و دلیل این تهدید چیه؟
بله، اقداماتی که میتونه بکنه، به سپاه پاسداران یه سیستم موشکی داره و بسیاری قایق‌های تندرو. اینها میتوانن همانطوری که در گذشته هم توانستن با مینگذاری در فوجره و در دریای عمان در کشتی‌های تجارتی نفت کش را انجام دادن، از همین کارهای ایزایی انجام بدن. میتوانند یه مقدار موی دماغ باشن و حتی موشک‌های سپاه پاسداران میتونه به بحرین برسه. ولی در مقابل این یک نیروی ائتلافی در خلیج فارس قرار گرفته که از بحرین حمایت خواهد کرد. من تصور نمی‌کنم این رژیم علی‌رغم تمام این بیخردی هایی که داره اجازه بده که یه همچین کاری رو سپاه پاسداران بکنن.
یعنی فکر میکنید این بیشتر یه تهدید لفظیه در اصل؟
بله، من تصورم همینه که فقط یه تهدید لفظی هست و جرأت این کار رو نخواهد کرد که به سپاه پاسداران، یا قدرتش رو حتی نداره که به بحرین بخواد صدمه نظامی بزنه.
آیا این دو مرتبه روابط ایران و بحرین رو خیلی کوتاه اگر بگید در 30 ثانیه دوچار تنش خواهد کرد این اظهارات؟
100% این کارو خواهد کرد. بحرین 100% عکس العمل خواهد نشان خواهد داد. تمام کشورهای عربی هم همینطور. همین به تازگی ما شاهد هستیم که وقتی که محکومیت های مختلف رو در مورد روابط اسرائیل با امارات کردن، امارات و دیگر کشورهای عربی محکوم کردن که دست از این شعارهای احمقانه بردارن.
بله.
ولی خب اینها این چی میگن جوهر رژیم اسلامی در ایرانه.
سپاسگزارم. ناخدا محمد فارسی با ما بودند. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم.